من مثال بزن. شروع کرد گفت شرکت ایکس این کارا رو کرده، شرکت ایگرگ این کارا رو کرده، و برای من جالب بود که مثالای از ایران هم زد.
چه جالب.
مثالای از ایران زد که همم توی دهه 80 بود. یعنی قشنگ نشون داد که از اوایل دهه 90 دیگه اصلا خودروسازی ما خیلی نرفته بوده به این سمت و حالا تک و توک بوده، یا توی این
نسخه رایگان
ما به اون اندازه دیتای کافی نداریم. ولی خب همون باعث شد که من در آن 20 تا 30 تا ایده ای جلوم اومد که راحت میتونستم 10 تاشو اجرا کنم. از اون 10 تا 3 4 تاش جذاب تر بود، از اون 4 تا یکی دو تاش به بودجه من میخورد، از اون دوتا ما پروپوزال یا اون ارائه رو برای مدیریت انجام دادیم، یکیش انتخاب شد.
درست.
این عینی ترین مثال و آخرین مثالی بود که من میتونستم برای همچین موضوعی بزنم. و جالبه که حتی من یه وقتی که اون طوفان فکری رو با تیم داشتیم که حالا چی کار کنیم، دوباره پرسیدیم، گفتیم که یک لیستی از ملزومات همچین رویدادی به ما بده، یک بخوام سین برنامه، یه فهرست برنامه به من بده که چیکار کنم، که ببینیم آیا اون لیستی که ما در آوردیم چقدر منطبقه با اون چیزی که هوش مصنوعی پیشنهاد میده. و ما دیدیم مثلا حدود 90%
نزدیک
بود، و خب اون 10% میتوانست برای من یه جورایی مزیت رقابتی بشه، چون اصلا به فکرم نرسیده بود. و این یکی از عینی ترین مثالهایی بود که من میتونستم توی این موضوع خدمتون عرض کنم.
جان بفهم آقای دکتر.
من همین الان سوال شنونده محترممونو به صورت زنده از هوش مصنوعی پرسیدم، از روش میخونم.
کدوم سوال رو؟
همین سوالی که نمونه عملی میخوام از ایده پردازی. گفتم یک شنونده برنامه رادیویی به دنبال نمونه های کاربردی از ایده پردازی برای کسب و کار با هوش مصنوعی است. به ایشان روی زنده روی آنتن زنده رادیو اقتصاد چه بگویم؟ گفته که برای ارائه ایده های کسب و کار با استفاده از هوش مصنوعی به شنوندگان رادیو اقتصاد می توانید به این نمونه ها اشاره کنید. من توضیحاتش رو نمی خونم، فقط تیتراژش رو می خونم. 1. تجارت الکترونیک هوشمند. 2. تشخیص و پیشگیری از تقلب. 3. سلامت و پزشکی. یعنی میگه کسب و کارهای تو این حوزه. مشاوره مالی و سرمایه گذاری، آموزش و یادگیری، کشاورزی هوشمند. حالا میتونم بهش بگم کشاورزی هوشمند و خوشم اومد. حالا بیشتر توضیح بده. دوباره میره تو این. بعد میگم خب چه جالب، چقدر سرمایه میخواد؟ میگه مثلا اینقدر سرمایه میخواد. میگم از کی بخرم مثلا این تجهیزاتی که تو گفتی؟ دوباره میره یه لول دیگه. چه مجوزهایی نیاز دارم؟ و این ممکنه که یک ساعت و نیم وقت من انسان رو بگیره که در مکالمه با این باشم. ممکنه لابلای این یه جاهای پاسخهای غلط بده، مجبورشم هدایتش کنم، بگم منظورم رو نفهمیدی، من منظورم این فلان چیز بود. و نهایتاً شما کاری که قرار بوده تو مثلا 20 ساعت انجام بدی، حالا در طی 3 روز مثلا فرض
سر جمع توی 1 ساعت و 2 ساعت انجام
کامل انجام میدی و قشنگ سیرابی از انبوه اطلاعاتی که به ما داده. من یک توت کاربرد دیگر رو عرض کنم. ببینید آدمای نسل جدید، یعنی همین ماها یا یه خورده از ماها جوان‌تر، اینا به دلیل اینکه در مواجهه با متغیرهای بیشتری قرار گرفتن، عمدتاً ضریبای هوشی بالاتری نسبت به نسل قبلی دارن. چرا؟ چون مثلا نسل قبلی، حالا یه خود زیادتر قبل، این مجبور بوده ساعت 6 بعد از ظهر بخوابه، شب میشده، برقی نبوده، اینا کمتر با جهان مواجهه پیدا میکردن. البته شاید به لحاظ جسمی به نفعشون بوده ها، حالا
بله،
قسمتش کار ندارم، ولی در یادگیری خب ظرفیت یادگیری کوتاه،
لمس هستیشون کمتر بوده.
دقیقاً لمس هستیشون کمتر بوده. یا کودک همینطور بیشتر خوابش طولانی تر از الان بوده. بعد میاد خب به دلیل برق و اینا طولانی تر میشه. بعد یه پدیده میاد به اسم کتاب. آدم ها کتاب میخوندن، چیزی یاد میگرفتن، چقدر پدیده جذابی بوده. من این کتاب فقط 1000 نسخه ازش منتشر شده. اگه من اون یکی از 1000 نسخه بهم نرسه، من چجوری یاد بگیرم؟ یاد نمیگرفتن آدم ها. میاد اینترنت به وجود میاد، میگه هممون دیگه دسترسی داریم، دسترسی به داده ها رشد پیدا میکنه، لذا آدما بیشتر یاد میگیرن. حالا ببینید امروز هوش مصنوعی چه کرده. من یه ویدیو میبینم 90 دقیقه است، یه کاریو آموزش داده، ولی نه زبانشو بلدم،
بله،
نه 90 دقیقه حوصله دارم ببینم. لینکشو برمیدارم، پیوندشو برمیدارم، میدم به هوش مصنوعی، میگم اینو برام خلاصه کن به فارسی. خلاصه میکنه، دوتا پاراگراف بهم میده. میگم چه جالب بود، میشه همینو تو 6 تا پاراگراف بدی؟ دوست دارم اطلاعات بیشتر بگیرم، خوشم اومد. خلاصهشو طولانی تر میکنه. میگم حالا برو بگرد ببین چه اطلاعاتی خودت میتونی به این اضافه کنی. حالا منی که باید تو 90 دقیقه اونو یاد میگرفتم، تو 15 دقیقه یاد گرفتم
و بیشتر.
حالا پس من آدم داناتری میشم، پس میتونم تصمیمات بهتری بگیرم. همین اتفاقه باعث میشه منی که هوش مصنوعی رو در سال 2024 بلدم نسبت به اونایی که بلد نیستن یه گام برم جلوتر، اما احتمالاً 2026 دیگه این ضرورته، نمیتونی بلد نباشی. یه زمانی مثلا این کافینت ها میگفتن پرداخت مثلا قبوز فلان،
بله.
مثلا درآمد داشتن رو این،
بله.
خب امروز دیگه نمیشه دیگه، همه بلدن دیگه، همه میدونن. پس این پدیده تبدیل به یک پدیده عمومی و یک پدیده در واقع مربوط به توده های مردم میشه و دیگه مال نخبگان و خواص نخواهد بود.
بله. علی آقای آور از ارومیه گفتن که 905-4576-83 گفتن هوش مصنوعی میشه به تلفن همراه هم بگیم؟ آیا تلفن همراه در خودش هوش مصنوعی دارد؟
ببین به لحاظ تئوریک همونطور که شما هم اشاره کردید ما هوش مصنوعی و سالیان ساله که داریم، اما اون تعبیری که ما امروز به هوش مصنوعی اشاره میکنیم یکی از اون برنامه هایی است که ایشون رو تلفن همراهشون داره. مثلا اون برند معروف در مثلا
تلفن
اندروید مثلا یکی داره،
بله.
اون یکی مثلا در برند دیگر یکی دیگه برای خودش داره و اون برنامه میشه همون هوش مصنوعی که ما امروز بهش اطلاق میکنیم.
ضمن این که روی تلفن ها در واقع دستیاران صوتی که وجود دارن در واقع نمونه هوش مصنوعی محسوب میشن دیگه،
بله.
در واقع اونها هم به نوعی همین کار
دستیار صوتی من،
بله.
اشارم بود کلمه‌شو فکر کنم یادم نگو.
بسیار خوب، من این سوال از شما آقای تیموریان عزیز بپرسم. ما این قاعده رو داریم آقای دکتر هم اشاره کردن، اصولا وقتی که در تولید در شکل گیری یک محصول حالا هر چی که میخواد باشه ما بتونیم سرعت بیشتری داشته باشیم، تعداد بیشتری تولید بکنیم، تنوع بیشتری داشته باشیم، قاعده بازار اینه که قیمت میاد پایین،
درسته.
تعداد نفرات کمتری در واقع در نفر ساعت کمتری درگیرش بده و فلان فلان. راستشو به من بگین، علل قاعده باید در کار شما مثلا فرض بکنید در یک شرکت تبلیغاتی،
درسته،
که برای هر چیزی مثلا من به شما مراجعه میکردم، من صاحب یک کسب و کاری بودم و از شما یک مجموعه ای در واقع راهنمای مشاوره تبلیغاتی میخواستم محتوا بر من تولید بکنید و فلان اینا. خب شما باید جلسات متعددی برگزار میکردین، کارشناسای مختلف، گرافیست میومد مثلا عرض کنم بزرگ شما، طراح صنعتی میومد برای بسته‌بندی مثلا ممکن بود یه ایده‌ای داشته باشه و و و و و. حالا شما با هوش مصنوعی بخش زیادی از این کارا رو در زمان کوتاه‌تر با سرعت بیشتر و وقت با دقت بیشتر انجام میدین، خدماتتون قیمت پایین‌تری پیدا کرده؟
ببینید به این راحتی نمیشه قیمت گذاری کرد، چون اصلا شکل خدمات تغییر کرده. یه موقع بود که مثلا خدمت یک آژانس تبلیغاتی یک بیلبورد، حالا فارسیشو نمیدونم چی میگن،
تابلوی بزرگ تبلیغاتی
بود،
تبلیغات شهری
دقیقاً، و به همین خلاصه میشد. ولی همونطور که آقای دکترم اول فرمایشاتشون فرمودن اینه که حالا شاید هزینه ها کمتر شده باشه، مثلا من به جای 3 نفر نیاز به 1 نفر داشته باشم، ولی حجم ورودی من بیشتر شده. یعنی من شاید به پدر خودم 5 سال پیش میگفتم تولید محتوا، میگه یعنی چی مثلا تو
خوب.
تولید محتوا میکنی، با اینکه مثلا پدر من یک آدم بروزه و علنن تولید محتوا برای یک کسب و کار کوچیک یا متوسط بیفایده بود، فقط شرکت‌های غول و بزرگان هر صنعت این کارو می‌کردن. ولی الان شما از یک آنلاین شاپ چند صد نفره اینستاگرام،
آقا اسم نبری دیگه برای
می‌کنم شرمنده، یک آنلاین شاپ
در یک شبکه اجتماعی،
همه اینجا به من چشم دارم میرم، من یک ساعت و نیم تونستم خودمو نگه دارم، یه جا بالاخره سوتی دادم، عذرخواهی میکنم. نیاز به تولید محتوا داره تا یک شرکتی که دهه هاست که داره فعالیت میکنه. پس درسته که من هزینه هام کمتر شده،
خب.
ولی مشتریانم هم بیشتر،
خب،
شده.
وقتی تقاضا بیشتر باشه،
خب همینو میخواستم خدمتتون عرض کنم. اگر این خدمت X رو من تو این سال بذارم به میزان به همون خدمت رو بذارم توی 5 سال قبل، بله، هزینه هم برای من کمتر شده، هم برای کارفرما کمتر شده، ولی شاید رقمش الان بالاتر رفته باشه. اما وقتی هزینه رو با به قول معروف هزینه های اون موقع بسنجید، میبینید که کمتر شده. مثل مثال سیم کارت تلفن،
درست،
الان 5000 تومنه، یه موقع میلیونی بود قیمتش. واسه همین هزینه ها بله کمتر شده، ولی خدماتی که کارفرماها میخوان بیشتر شده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. 3036-37 شماره سامانه پیام کوتاه ماست و 2265-2525 شماره تلفن ما. درباره هوش مصنوعی و کاربردهای اون در کسب و کارهای مختلف داریم صحبت میکنیم، به ظرفیت‌هایی که هوش مصنوعی میتونه از راه اندازی کسب و کار تا توسعه‌اش داشته باشه اشاره میکنیم، با حضور آقای دکتر سید حمیدرضا عظیمی کارشناس کسب و کار و آقای دکتر سید امیر بهراد تیموریان کارآفرین. خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه هستید. حالا میخوام ازتون خواهش بکنم، اگرچه که هنوز یکی دو دقیقه مانده است تا به آن 15 دقیقه معلوف پایانی برنامه برسیم که شما باید نمره بدید به برنامه امشب، میخوام زودتر این کارو بکنم، حالا یکم بیشتر از 15 دقیقه هم وقت داشته باشیم، زحمت بکشید به آنچه که شنیدید و البته تا ساعت 12 شب ادامه داره نمره بدهید از 1 تا 10، از انتخاب موضوع، از دعوت از مهمانان و کارشناسان، از عرایض بنده تا فرمایشات کارشناسان، موسیقیایی که شنیده، هر آنچه که در برنامه مطرح شد، مجموعاً یک نمره بین 1 تا 10 به خودش اختصاص میده. شما لطفاً به ما نمره بدید، نمره بالا میدید، لطفاً دیگه توضیح خاصی هم ندید، همین نمره بالا کافی است. اما اگر نمره ما خوب نشد و پایین بود، حتماً اشاره بفرمایید که دلیل این مشکل چه بوده، چرا به نظر شما ما نتونستیم نمره بالایی به خودمون اختصاص بدیم. به سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 لطفاً این پیامک رو و نمره رو ارسال. آیه دکتر عظیمی، در رابطه با این پایین یا بالا رفتن قیمت ها با استفاده از در واقع شرایط جدیدی که هوش مصنوعی میتونه در کار صاحبان کسب و کار ایجاد بکنه، شما نکته‌ای داشتین خواهش می‌کنم بفرمایید.
سوال شما یک در واقع معنایی رو در خودش به طور مستتر داشت و اون این بودش که اگر قیمت تمام شده یه من بیاد پایین، لزوماً قیمت در بازار هم میاد پایین. اینطور نیستش. اگر صاحب یک کسب و کار بتونه قیمت تعیین کنه، قیمت رو با 30% سود تعیین نمی‌کنه، قیمت رو میذاره یا حدود خیلی بیشتر. موضوع اینه که صاحب کسب و کار نقشی در قیمت نداره، قیمت رو بازار تعیین میکنه. حالا اگر شما فکر میکنید تولید محتوا، به عنوان مثال نکته‌ای که از آقای تیموریان پرسیدیم، خیلی سود زیادی داره، خب ما وارد این عرصه بشیم، ما بریم کمی ارزان‌تر عرضه کنیم و مشتری بیاد سمت ما، بازار رو بگیریم. این اتفاق منجر به کاهش قیمت میده، یعنی فزونی عرضه منجر به کاهش قیمت میشه. پس حالا اگر ما بتونیم افرادی که از هوش مصنوعی استفاده میکنن رو تعدادشون رو افزایش بدیم، حالا در حوزه تولید محتوا، قطعاً با کاهش قیمت هم روبرو خواهیم شد. البته در ریال، چون ریال به هر حال سالی 30% 40% تورم داره، ممکنه همین که عدد قیمت تغییر نمیکنه خودش به معنای کاهش قیمت باشه. بله. که اتفاقا در حوزه تولید محتوا این اتفاق رخ داده.
دقیقاً
اون سود مثلا آنچنانی سالهای گذشته رو دیگر ندارد.
بله.
علتش اینه که بازیگران عرضه کننده زیاد شده.
درست.
چون همه تونستن تولید محتوا کنن.
یه البته یه چیز دیگه هم هستش، اینو بیشتر واقعا منباب نوعی از مزاح هم عرض میکنم. خیلی وقتا چیزی که در دیگر جا همون بخش در واقع راحت کننده، تسهیل کننده یا سرعت دهنده استش و بعد به نوعی قیمت رو در واقع پایین بیاره، تبدیل میشود به یک موضوعی برای افزایش قیمت، از این جهت که میگیم ما از این ابزار داریم استفاده میکنیم. من یادمه در یک جمعی دوستی تعریف میکردش، میگفتش که در شهر ما یک چند سال پیش مثلا یک کبابی رو افتاده بود، بعد این کبابش از بقیه کبابی ها گرونتر بود، برای اینکه تبلیغ میکرد کباب روی اجاق الکتریکی. خب
در
که بعد ارزونتر باشه عملا در واقع حالا تو آره اینو تبدیل کرده بود به یک امکان تبلیغاتی برای خودش که اگه بقیه روی منقل عادی با زغال درست میکنن من رو اجاق الکتریکی درست میکنم پس قیمتم بالاتره.
خب اگر واقعا از نظر مصرف کننده این یک تمایز مثبت بوده خب بله میتونه این کارو بکنه، ولی قاعدتا روی زغال و اینها باید تمایز مثبت به حساب بیاد. حالا اون شهر احتمالا سلیقه‌شون
این اتفاق خیلی میگم حالا شما یکم نگاه بکنید مثل این که مثلا حتی واقعا میگم در صنعت ما چقدر این داشتیم تراشکاریایی که دستگاه سی ان سی چون اشاره کردید به سی ان سی می آوردن و قیمت بالاتر میگرفتن، نه به دلیل اینکه با دقت بیشتری انجام میشه، چون میگم من دارم از سی ان سی استفاده میکنم.
اسم شیکیو گذاشته بوده
واقعا. دقیقاً. و این حالا بالاخره یه مدت طول میکشه تا دیگه همه دارن، دیگه اون وقت دیگه ارزش به قول معروف مانور تبلیغاتی از دست میره. نگاهی بندازیم به پیامک دوستان. شماره 911 4 رقم پایانی 3561 آقای ایمان خان سفری از مازندران گفتم با سلام و احترام نمره امشب با قاطعیت و اشتیاق 10 هم برای نوت کارشناسان گرامی ارزنده و مفید بود و هم مدیریت بحث و اشراف مجری محترم بسیار سپاسگزارم از شما. گفتم به نکات جالبی هم رسیدیم، خیلی خوب هست که قسمت دیگری هم با همین بزرگواران ادامه پیدا کنند. خواه و ناخواه عرض میکنم خدمت شما که در مورد کاربردهای هوش مصنوعی اتفاقاتی که در اصولاً فناوری در فضای مجازی در اختیار ما میذاره، ما احتمالاً حتی اگه خودمون هم نخواهیم مجبوریم در هفته‌های آتی حتما جلساتی رو بهش اختصاص بدیم، برای اینکه عرض کردم بخش مهمی است از فعالیتی که ما در زندگی روزمره‌مون انجام میدیم، حتما در کسب و کارام اصلا حتی اگر نخواهیم یک برنامه رو مستقلاً هم بهش اختصاص بدیم، وقتی ما در مورد هر کسب و کاری با هر موضوعی صحبت می‌کنیم خود به خود پای این ماجرا وسط کشیده میشه. به حال از نمره شما بسیار سپاسگزارم. 905 4 رقم پایینی 7683 گفتن نمره 10 میدن به برنامه. این نمره‌ای بود که آقای علی آقای آور از ارومیه به ما دادن. و دوستی با شما 913 4 رقم پایینی 6990 گفتن آقای مجری شما خود توجیه کارفرما رو متوجه شدی در مورد سوال آخر در مورد بحث هزینه ها؟ معتقدن که شما آقای تیموریان سعی کردید که در واقع توجیه بکنید و بالا بودن قیمت رو اینجوری، در حالی که من فکر می‌کنم با توضیحی که آقای عظیمی در پس فرمایش شما دادن این سوء تفاهم هم رفع شد.
دقیقاً اون زمانی که موزیک پخش شد و موسیقی پخش شدش ما راجع به همین صحبت کردیم که شاید نیاز هستش که توضیحات بیشتری داده بشه و آقای دکتر عظیمی زحمت کشیدن و با فرمایشاتشون این موضوع رو کاملاً فکر می‌کنم تفهیم کردن که منظور چی هستش. و یعنی واقعا به نسبت سالیان گذشته با افزایش بازیگران این حوزه میشه گفت که سودش خیلی کمتر شده.
درست. آقای تیموریان، آقای عظیمی، اگر قرار باشه چند توصیه کاربردی برای دوستانی که شنونده برنامه هستن و شاید تا الان اساسا امتحان نکردن اصلا با یه هوش مصنوعی به این شکل وارد تعامل به قول معروف نشدن بکنید، بگید که چه باید بکنن، از کجا باید شروع بکنن، لطفاً یه چند مورد رو به صورت فهرستوار بفرمایید. آقای تیموریان میفرمایید نفر.
واقعیت اینه که انقدر الان دسترسی راحت شده، دقیقاً آقای دکتران فرمودن یه زمانی بود که یه کلمه رو معنیش رو می‌خواستیم پیدا کنیم، مثلا من فیلم که می‌دیدم باید متوقف میکردم فیلمو، میرفتم دیکشنری رو میآوردم، اون حرفو پیدا میکردم، کلمه رو پیدا میکردم، مثالاشو میخوندم. واقعا شاید این فرایند 3 دقیقه وقت میگرفت و الان در حد چند ثانیه است. انقدر این دسترسی راحت شده، شما با یک جستجوی ساده بدون هیچ نکته‌ای توی هر موتور جستجویی 3-4 تا سایت اولی که بهتون معرفی میشه رو باز کنید و تو هر کدوم از ابزارهای هوش مصنوعی که میتونید به زبون فارسی، حتی یعنی الان شاید 2-3 سال پیش نمیشد اصلا باهاشون فارسی صحبت کرد، ولی الان اصلا همینی که شما میفرمایید بنویسید که من نمیدونم هوش مصنوعی چیه، به من توضیح بده که چیه و تو به چه درد من میخوری، با همین زبان با همین جمله ها دقیقاً با همین کلمات شما خیلی راحت میتونید به اون سرنخ هایی که لازم دارید برسید. و من اینو قاطعانه میگم، اگر کسی به نظر من گفت من نتونستم، امتحان نکرده، چون امکان نداره که شما این کار رو بخواید انجام بدید و زیر 5 دقیقه به اولین سرنختون نرسید بدون هیچ پیش زمینه تخصصی.
بسیار دیگه عظیمی شما قربان.
بله، توصیه اول من این هستش که دقت کنیم وقتی که اتفاقات جدیدی رخ میده داره فرصت‌های جدیدی به وجود میاد.
بله،
من در دهه 80 وارد فضای کسب و کار شدم، محدوده سالهای 81-82. اصلا علت ورود من به فضای کسب و کار ظهور رایانه بود. رایانه اومده بود و داشت یه اتفاقات جدیدی میافتاد. فضا برای من فراهم بود که من دیده بشم، که من یه کاری بکنم که اون نسل قبلیه نکرده، و خیلی سریعتر از انتظار خودم رشد کردم. در این لحظه عزیزان جوانی که صدای منو میشنون بدونن یک دریچه‌ای باز شده، یک فرصتی که ممکنه اونها ظهور کنن و سریعتر از انتظارشون پیشرفت کنن و به صدر جدول بیان، و اون هوش مصنوعیه. این توصیه اول منه که این عزیزان هوش مصنوعی جدی بگیرن. توصیه دوم من به عزیزان است که کسب و کاری دارند و خیلی به دنبال در واقع این ظهور کردن نیستن، چون اونها قبلا رشدی رو داشتن، مثل مثلا خود من در محدوده سن 38-39 سالگی، حالا دیگه به دنبال یک ظهور جدیدی نیستم. ماها نریم صنعتمون رو عوض کنیم. یعنی این تصور از برنامه امشب من ایجاد نشه که من پیام دادم آهای همه نابود میشین فقط هوش مصنوعی میاد. نه، این پیام من نبوده. تو مرغداری داری، تو دامداری داری، تو مثلا تولید یک مثلا میوه خشک داری، بیا از هوش مصنوعی در کنار اون استفاده کن. صنعت تو صنعت مناسبی است. اگر بیای و در کنار اون به عنوان دستیار، همون اصطلاحی که شما به درستی استفاده کردید، به عنوان دستیار از هوش مصنوعی استفاده کنی، احتمالاً عملکرد همان کسب و کاری که داری رشد پیدا میکنه. پس چه شما در کسب و کار ظهور نکردید، هوش مصنوعی برای شما مناسب است؟ چه شما در گذشته کسب و کار زدید، هوش مصنوعی رو به اون اضافه کنید و بهره‌وری خودتون افزایش بدین، تلاش کنید به بازارهای جهانی وارد بشین و درآمدهای بیشتر و انشاءالله رشد اقتصادی رو برای کشور ما به ارمغان بیارید.
بسیار عالی. آقای حداد در این آخرین لحظات شماره 935 رقم پایانی 0923 گفتن که هوش مصنوعی نمیتونه انواع اقسام موزلات و مشکلات ما رو در انواع عرصه‌های زیستی حل کنه، چون تمام هم و غمش سود بیشتره و همون چیزی که در این 100 سال گذشته ما رو به این مرحله رسونده. پس نمره مطلوبی به شما تعلق نمیگیرد. حالا اولا این که اگه هوش مصنوعی نتونه حل بکنه گناه من چیست؟ هوش مصنوعی نتونست، نمره مطلوبی از نظر شما نباید علل قاعده به هوش مصنوعی تعلق بگیره. چرا ما رو در پیشگاه هوش مصنوعی قربانی میفرمایید آقای حداد؟ و نکته دوم این که اتفاقا به نظر میرسه که هر آنچه که در طول 100 سال گذشته به دلیل بی‌تجربگی آدم در آدمیزاد در واقع در مواجهه با پیشرفت، امر پیشرفت، چون ما یه الگوی پیشرفت داریم دیگه، میگیم آقا از مثلا 5000 سال قبل سرعت پیشرفت و تغییر رو در نظر بگیرید، ببینید هر چند سده ما یک گام به جلو برداشتیم، و در طول مثلا 4 دهه گذشته، حالا به طور مشخص مثلا از ابتدای قرن 20 تا پایان قرن 20، آیا سرعت رشد به همون آهنگ رشد همون بوده که نبوده، بسیار پیشرفت کرده، و بعد از سال 2000 به بعد ببینید چه اتفاقی افتاده. لطمه‌ای بسیاری به زیست ما وارد شد به دلیل این جهل ما نسبت به، عرض کنم به حضور شما، اثرات پیشرفت. مثل اینکه مثلا مشهورترین نمونهش وقتی پلاستیک وارد زندگی ما شد، کاری کردیم با این پلاستیک که جهانمون رو نابود کردیم، چون نمیدونستیم چه اثراتی داره. اما اتفاقا جالبه که از یه جایی تکنولوژی و فناوری آمد به کمکمون برای اینکه آن اشتباهاتی که کردیم رو یه جوری جبران بکنیم. شما یادتون هست چند سال پیش چقدر راجع به سوراخ لایه اوزون، هر جایی رو وا می‌کردی یه چیزی راجع به سوراخ لایه اوزون میگفتن. آیا الان میتونین به ذهنتون رجوع بکنین ببینین چند وقت چیزی درباره این سوراخ نشنیدید؟ دلیلش اینه که بخش بزرگی از این حفره در طول یک دهه گذشته بدون اینکه ما بدانیم ترمیم شد، و این چیزی نبود جز محصول اون فناوری که آقای حداد معمولا نسبت بهش یه مقدار جبهه منفی دارن. این نکته بسیار مهمی است. اما با این همه میپذیرم که حالا شما خیلی این مبحث رو دوست ندارید و به همین دلیل نمره پایین به ما دادید. ببینیم دیگه چی برامون اومده. نه فعلا خبر خاصی نیست. نکات پایانی رو بشنویم آقای دکتر عظیمی، آقای تیموریان، در یک دقیقه جمع‌بندی بفرمایید آنچه که هست، یا اگر نکته‌ای هست که فکر می‌کنید که باید بهش اشاره بکنید. آقای تیموریان،
من به عنوان آخرین
عرضم اینه که قبل از هر چیزی خیلی خوشحال هستم که امشب در خدمت شما و آقای دکتر عظیمی عزیز بودم. باعث افتخار بنده بود. و به عنوان همین آخرین عرضی که دارم، حرفی که امشب برادرم میزنم، میگم که برو دنبالش
و نترس،
و به قول شما نترس.
آره.
یعنی بدترین اتفاقی که میتونه بیفته چیه؟ اتفاقی نمیفته. و این جذابیت این فناوری و این تکنولوژی اینه که هر چقدر بری جلو پا به پات میاد.
درست.
و همین جوری هم داره سرعتش بیشتر میشه و جذابیتش بیشتر میشه. برای همین تنها پیشنهادی که من دارم، حتی برای کارهای خنددار، تو برای استفاده سرگرمی هم که شده، سعی کنیم ازش استفاده کنیم، چون کم کم بالاخره میتونیم استفاده های دیگه ای رو هم، چه توی زندگی شخصی چه تو کسب و کار، ازش داشته باشیم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر عظیمی. بفهم.
بله، من ضمن این که تأکید میکنم بر اون نکته‌ای که ابتدای برنامه عرض کردم، نگاه به هوش مصنوعی رو ما به عنوان یک سرگرمی نبینیم. این پدیده جدا نشدنی از زندگی ما خواهد شد، خیلی زود، نه خیلی راه دوری رو نمیگم. ضمن تأکید بر اون اشاره میکنم که ما اگر بتوانیم هوش مصنوعی رو ترکیب کنیم با سایر توانمندی های انسانی خودمون، این ترکیب ترکیب برنده میشه. یعنی این ترکیب مربوط به توانایی های من انسان که منحصر به فرد منه، مثل الان که توانایی آیکان برقراری ارتباط چشمی با شما دارم و میتونم از شما یک احساس رو بگیرم، این امکان رو اساسا هوش مصنوعی ندارد چون مصنوعی است. اینو بیام ترکیب کنم با اون سرعت اون، با اون خسته نشدن اون. شما ببینید الان من در ساعت 12 شب کاملا با ساعت 9 صبحم فرق دارم، ولی اون اصلا این همچین چیزی نداره. احتمال خطای انسانی من، توپق زدن من کاملا بیشتر شده. الان میخوام برم رانندگی کنم، احتمال اینکه چشمم خطا کنه، واکنشم دیر بشه. ببین این ترکیبه، اون ویژگی خاص من که برقراری احساس و ارتباطه، با اون سرعت اون، با اون حجم داده های اون، میتونه یک پیشرفت خوبی رو در حالا هم زندگی شخصی که آقای تیمورین اشاره کردن، ولی من به طور مشخص کسب و کار رو مد نظرم هست، در کسب و کار ما خلق بکنه، که انشاءالله این در واقع مزیت نصیب شنوندگان ما بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما از اینکه با ما همراه هستین. ما فرصتمون تقریبا به پایان رسیده. نکته آخر این که به عنوان تجربه شخصی عرض میکنم، خیلی نخواهید از این هوش مصنوعی که براتون لطیفه تعریف بکنن، لطایفشون عمدتا خیلی بانمک نیست. و اینکه لطف بفرمایید اگر موضوعی به نظرتون میرسه که لازم است در برنامه طرح بشود، یک شبی رو بهش اختصاص بدیم، حتما به ما پیشنهاد بکنید. از جناب آقای دکتر تیموریان و جناب آقای دکتر عظیمی بسیار بسیار سپاسگزارم از اینکه فرصت گذاشتیم و امشب به برنامه تشریف آوردیم. من با شما میخواهم خداحافظی بکنم، اما اجازه بدهید قبلش بگویم به شما چه کسانی زحمت کشیدن تا برنامه امشب به گوش شما شنوندگان عزیز برسه. تهیه کننده این برنامه آقای اسماعیل علی پناه. صدا بردار آقای الیاس زارعی. هماهنگی سرکار